بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ان شاء الله خداوند طاعات و عبادات همه ما رو مورد مقبول درگاهش قرار بده و در این ماه عزیز ما را به ضیافت الهی وارد کرده باشه، ما مشمول ضیافت الهی شده باشیم و رحمت و برکاتش رو بر ما گسترش عنایت فرموده باشد. جلسه گذشته کاربرد عقد اجاره رو در بانک ها توضیح دادیم، گفتیم که از دو نوع عقد اجاره که ذکر شد به طور معمول فقط نوع اول یعنی اجاره اعیان در بانک ها قابل استفاده است و نه اجاره اشخاص. ثانیاً اجاره اعیان هم معمولاً به صورت عادی از طریق بانک قابل تأمین مالی نیست، یعنی اگر بنا باشه یک کسی اجاره کنه به صورت اجاره عادی یک جایی رو، این از طریق بانک قابل تأمین مالی نیست، چون مستلزم اینه که بانک مثلا مسکن رو به مبلغ اجاره کنه و به مبلغ بیشتری اجاره بده و از ما به تفاوتش سودی استفاده کنه، عاید بانک بشه. حالا که گرفتن مبلغ اضافی اجاره در اجاره مجدد جایز نیست، مگر اینکه بانک قبل از اجاره مجدد عملی و کاری و اصلاحی و هزینه‌ای در مورد موضوع اجاره انجام بدهد که این مبلغ اضافه در مقابل آن قرار بگیرد. و مفصل وارد شدیم روایات مربوط به اجاره مجدد و فتاوای فقها ها رو در مورد اجاره مجدد و توضیح دادیم که هم روایات هم فتاوا، البته فتاوا اختلاف درش بود نسبت به اجاره مجدد دار و بیت و عرض کنم خدمت شما حتی اجاره مجدد اجیر و اجاره مجدد مغازه و امثال اینها اشکال داشتن، ولی نسبت به اجاره مجدد زمین و سایر موارد اختلاف نظر جدی بود. نهایتاً رأیی که ما اتخاذ کردیم اتباع از نظر مشهور قدما بود که اجاره مجدد به مبلغ بیشتر رو مطلقا جایز نمی دانستند بل الا ان یعمل فیه عملا، مگر اینکه مستأجر در اون موضوع اجاره کاری اضافه انجام بدهد تا مبلغ بیشتر اجاره در مقابل اون قرار بگیرد. حالا وارد اصل بحث میشیم در مورد بانک ها، یعنی اجاره به شرط تملیک رو گفتیم ما میتونیم مبنا قرار بدیم در خصوص بانک، چون بانک میخواهد از طریق این گونه اجاره و بیشترین کاربرد رو ما در بانک برای اجاره به شرط تملیک داریم. این قرارداد علاوه بر این در لیزینگ ها یعنی شرکت های اجاره داری هم مورد استفاده قرار میگیره، مثل لیزینگ خودرو. بعضی شرکت ها هستن که خودرو رو خریداری میکنن به مشتریان خودشون به صورت میان مدت، مثلا 3 ساله 5 ساله اجاره میدن، در پایان مدت اجاره هم موضوع اجاره رو به مشتری مستأجر خودشون واگذار میکنن، منتقل میکنن، یعنی از طریق اجاره به شرط تملیک. این اجاره به شرط تملیک در خرید اتوبوس و کامیون و امثال اینها هم استفاده می شود توسط لیزینگ ها در مورد تراکتور و وسائل کشاورزی و اینها هم استفاده می شود. قرار داده اجاره به شرط تملیک شباهت زیادی به قرارداد فروش اقساطی یا قرارداد مراوحه بانکی داره، البته با اون تفاوت‌هایی هم دارد. یکی از این شباهت‌ها با قرارداد فروش اقساطی اینه که امکان مالک شدن مسکن، خودرو، سواری، باری، اتوبوس، هواپیما، کشتی و مانند اینها به اشخاص رو از طریق اجاره میان مدت یا بلند مدت فراهم میکنه. یعنی قرارداد اجاره به شرط تملیک امکان میدهد که مشتری مسکن را مالک بشه یا هر یک از مواردی که اشاره کردیم از طریق اجاره میان مدت یا از طریق اجاره بلند مدت. همچنان که قرارداد فروش اقساطی هم امکان مالک شدن دارایی‌های یاد شده رو از طریق بیع با اقساط میان مدت یا بلند مدت فراهم می‌کنه. حال آنکه در هر دو نوع قرارداد مشتری در کوتاه مدت از نظر مالی قدرت تأمین منابع مالی برای خرید این گونه دارایی‌ها رو نداشت. یعنی اگر بنا بود مشتری اقدام بکند به خرید مسکن نمیتوانست خرید کند، اما از طریق فروش اقساطی میتواند، از طریق اجاره به شرط تملیک هم میتواند. اگر بنا بود خودرو بخرد، اتوبوس بخرد، کامیون بخرد، در حال حاضر از نظر مالی چنین امکانی براش فراهم نبود، اما وقتی که اجاره به شرط تملیک میاد به کمکش یا فروش اقساطی میاد به کمکش، از هر دو طریق امکان داره که استفاده کنه. اما تفاوتی که این دو قرارداد با هم دارن، البته تفاوت‌های متعددی، ولی یک تفاوت اساسی اینه که در فروش اقساطی پس از انشاء عقد مشتری مالک دارایی میشه. بلا فاصله پس از اینکه بیع مرابحه یا فروش اقساطی مسکن یا هر چیز دیگری صورت گرفت، مشتری مالکش میشه. انتقال مالکیت فوراً صورت میگیره و باید به تدریج مثلا طی 5 سال یا کمتر یا بیشتر بدهی که پیدا کرده در اثر این معامله به تدریج به فروشنده که در اینجا بانک هست بپردازه. و پس از عقد، پس از انشاء عقد، سند دارایی در فروش اقساطی به نام مشتری ثبت میشه، اما در گرو بانک قرار میگیره، در رهن بانک قرار میگیره و پس از پرداخت آخرین قسط این سند فک رهن میشه. اما در مورد اجاره به شرط تملیک، شروع قرارداد اجاره به شرط تملیک با عقد اجاره است و بانک یا شرکت لیزینگ در طول مدت اجاره مالک دارایی موضوع قرار داده. مالک اون مسکنی است که به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شده، چون مالک عین را منتقل نکرده است، بلکه فقط منافع را در مدت اجاره منتقل کرده است. و در صورت عمل به شرط و شرایط از سوی مشتری و پرداخت اجاره بها در هر ماه تا پایان مدت اجاره مثلا 5 سال یا کمتر یا بیشتر باشه، دارایی موضوع اجاره به مستأجر تملیک میشه و در اون زمان یعنی پس از پایان مدت اجاره سند این ملک به نام خریدار منتقل میشه و ثبت میشه. در طول این مدت هم در اجاره به شرط تملیک هزینه هایی که پدید میاد برای دارایی، مثلا خرابی به بار میاره، تعمیرات لازم داره، هزینه های نگهداری داره، هزینه های دارایی مورد اجاره در طول این مدت بر اساس توافق در قرارداد بر عهده طرفینه. ممکن است این هزینه ها رو توزیع کنند بین مالک و مستأجر. معمول اینه که هزینه های اساسی به عهده مالک قرار میگیره، هزینه های جاری و دم دستی به عهده مستأجر قرار میگیره. ولی خب این دیگه بر اساس توافقه. احیانا ممکنه که همه هزینه ها رو در قرارداد به عهده مالک بگذارن یا همه هزینه ها رو به عهده مستأجر بگذارن. معمولا در اجاره به شرط تملیک در بانک ها و لیزینگ ها دارایی مورد اجاره رو بیمه می کنن تا اگر خسارتی در طی این مدت به دارایی وارد شد توسط بیمه جبران بشه. به این وسیله ریسک های ناشی از مثلا ویرانی خانه یا تصادف خودرو و امثال اینها پوشش داده میشه. یک بحث در مورد ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک. عقد اجاره به شرط تملیک چیست؟ اجاره است یا بیع است یا نه اجاره هست و نه بیع است؟ عقد جدیدی است، عقد مستحدثی است؟ حقوق دانان در مورد ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک نظریه های مختلفی رو ارائه کردن. نظر گروهی از حقوق دانان اینه که با توجه به هدف و قصد نهایی طرفین، چه در مواردی که خود به خود منجر به تملیک مورد اجاره می شود و چه در مواردی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و حق تملک کالا برای مستأجر شناخته می شود. یعنی از اینطور نیست که خود به خود به مستأجر منتقل بشود. این حق به مستأجر داده میشه که در پایان مدت اجاره او مالک بشود. ماهیت عقد بیع رو گفتند دارد. بر این اساس اجاره سرپوشی است برای تقسیط ثمن که سمن رو تقسیط میکنن بر ماه‌های مدت اجاره و معمول هم اینه که مبلغی که بابت سمن در طی مدت این 5 سال یا کمتر و بیشتر گرفته میشه بیش از اجاره متعارف مسکن مشابه، عنوان مثال اگر در مورد مسکن باشه. پس اینجا میگن اجاره یک سرپوشه برای تقسیط ثمن و در این حال مبیع وثیقه میشود در برابر این عنوان ظاهری اجاره. این حرف رو دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان معروف که کتابی داره تحت عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی، در نظم حقوق کنونی نشر دادگستر تهران منتشر کرده 1377 صفحه 292، این نظر رو دارد. نظر دیگر اینه که قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقله، نه بیع است نه اجاره هست، یا عقد مستقله. اگرچه برخی از خصوصیات اجاره را دارد و برخی از خصوصیات بیع را دارد، ولی هیچ یک از اجاره و بیع محسوب نمیشه، بلکه عقد مستقلی است که قانون و عرف تجارت شرایط اون رو معین میکند. این سخن رو آقای علی اسلام پناه و رضا عباسیان در یک مقاله‌ای در فصلنامه حقوق دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران چاپ کرده اند سال 1388. اما بر اساس ماده 57 آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بعداً یک آیین‌نامه ای رو شورای پول اعتبار بانک مرکزی برای قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرده است. ماده 57 اون این نامه تعبیرش اینه، تعریفش اینه، میگه اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط میشود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد. اگر عنایت بفرمایید عبارت حکایت از این میکنه که اینجا ما با عقد اجاره روبرو هستیم، نه عقد بیع، و در طول مدت اجاره عقد اجاره است، ولی نهایتاً اگر مشتری مستأجر در طول مدت مطابق با شرایط مندرج در قرارداد عمل کرد، این مستأجره را مالک می شود. اصطلاح اجاره به شرط تملیک ابتدا در آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ 26 آبان 1361 آمده است، قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، یعنی 1161 آبان 61 این اجاره به شرط تملیک مورد تصویب قرار گرفته به صورت آخرین اصلاحات مربوط به اجاره به شرط تملیک مربوط به بخشنامه شماره 1040 به تاریخ 6/8/1380 بانک مرکزی است که در ماده 2 دستورالعمل یاد شده این طور آمده که بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، ساختمانی، مسکن، بازرگانی، کسب و کار و مصرف کالاهای با دوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند. عنایت بفرمایید این بخشنامه دامنه عقد اجاره به شرط تملیک را گسترش داده است، شامل امور خدماتی کرده، کشاورزی، صنعت، معدن، و البته تأکید کرده که کالاهای با دوام ساخت داخل، چون می‌خواسته مشوق تولید کالاهای با دوام ساخت داخل بشود، وگرنه از نظر شرعی که چنین محدودیتی نداره. خب این مطلب هم در کتاب ابزارهای مالی اسلامی مرحوم آقای سید عباس موسویان رحمت الله علیه آمده، صفحه 223 و 224. بنابراین اجاره به شرط تملیک در آغاز کار عقد اجاره است و قصد بانک و مستأجر بر اجاره استقرار پیدا کرده. از این رو در طول مدت اجاره ماهیت قرارداد اجاره رو داره. ممکنه یک کسی مناقشه کنه که در این اجاره به شرط تملیکی که بانک ها مبنا قرار داده اند قیمت عین همراه با اجاره بهای ماهانه در اقساط از مشتری دریافت میشه و در این صورت این با ماهیت اجاره نمیخواند. ما بحثمون بحث شرعیه، بحث ما که بحث حقوقی صرف نیست و تفکیک نمی کنیم. وقتی یک کسی ملک خودش رو به دیگری اجاره میده، تعیین مبلغ اجاره لزوماً اجرت المثل نیست و اجارت المثل نیست، بلکه اجارت المسماست، اون چیزی که در قرارداد تعیین میشه. میتونه کم باشه، میتونه زیاد باشه، میتونه این اجاره یک جا دریافت بشه، آغاز واگذاری یک دارایی به عنوان اجاره حالا سالانه دریافت بشه یا یک باره برای چند سال دریافت بشه، شرعاً مانعی نداره، و یا به صورت ماهانه دریافت بشه. از این جهت کم و زیاد بودن مبلغ اجاره دخلی در تعیین ماهیت عقد ندارد. اونچه که مهمه این مسئله است که میباید دید قصد طرفین از برقراری یک عقد چیست. به علاوه ممکن است مستأجر نتواند تا پایان مدت اجاره به شرط ضمن عقد کاملا وفا کنه، احیانا وفا نکند و اگر وفا نکرد منجر به فسخ قرارداد اجاره میشه و نهایتا منتهی به تملیک موضوع اجاره به مشتری هم نمیشود. با این وجود اشکالاتی بر عقد اجاره به شرط تملیک وارد شده. باز هم بیشتر از ناحیه حقوقدانان این اشکالات وارد شده. یه اشکال اینه که اجاره نقض قاعده العقود تابعت للقصود. خدا رحمت کند شهید را، ایشون در کتاب قواعد فقهیه خودش القواعد والفوائد این قاعده رو شرح کرده و سایر فقها هم، عده‌ای از فقهای دیگر هم تحت عنوان قواعد فقهی کتابهایی نوشته اند. این قاعده العقود تابعت للقصود رو تبیین کردن. مفاد این قاعده چیست؟ مفاد این قاعده اینه که هر عقدی تابع قصد است. اگر اون قصد رو طرف به صورت انشاء ابراز می کند همان مبناست و همان پذیرفته است و باید به لوازم اون عقد ملتزم بشه و اون قصد مبناست. ممکن است انسان اشتباه بکند، قصدش اجاره باشد، عنوان بیع به کار بگیرد. ممکن است اشتباه بکند، قصد اجاره داشته باشد، عنوان به اصطلاح قصد بیع داشته باشد، عنوان اجاره را به کار بگیرد. خب اینجا باید دید قصد او چیست و ظاهر تعبیر مراد نیست. بله اگر تفهیم بشه بهش و او بگوید نه من قصدم همین است که دارم انشاء میکنم، مانعی نداره. اینها گفتن قاعده العقود تابعه للقصود در اینجا نقض شده و و این معامله معامله سوری است. متعاملین در این قرارداد قصد بیع رو دارند نه قصد اجاره، و حال آنکه عنوان قرارداد اجاره است نه بیع، بنابراین ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. به عبارت دیگر قصد جدی طرفین فروش دارایی است و اجاره مقدمه آن است و سرپوشی است برای تقسیط ثمن و وثیقه گرفتن مبیع. این رو دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خودش داره، کتاب ترمینولوژی حقوق، و دکتر کاتوزیان هم این مطلب رو ذکر کرده. این اشکال قابل دفع است. پاسخ این اشکال اینه که مراد از قصد اراده ایست که اظهار شده. اصل تطابق اراده اظهار شده و قصد جدی طرفین معامله است. ما که در ذهن طرفین معامله حضور نداریم، ما اگر میخواهیم اظهار نظر کنیم و داوری کنیم باید به ظاهر اکتفا کنیم. انشائی که ابراز شده و اظهار شده انشاء اجاره است، البته اجاره به شرط تملیک، اجاره منتهی به تملیک، منتها ابتدا اجاره است نهایتا تملیک. حالا یه توضیحی هم خواهیم داد که این تملیک اینطور نیست که لزوماً خود به خودی بتواند انجام بشود. اشکال دومی مطرح کردن، گفتن این قرارداد یک حیله ایست برای گرفتن سود. به عبارت دیگه کار بانک تأمین اعتبار است. بانک ها عقد اجاره به شرط تملیک رو در بانک برای اعطای اعتبار و تسهیلات به کار می گیرن، و مستأجر به دلیل اینکه از خرید مسکن ناتوان است از اعتبار بانکی استفاده می کند و این قرارداد رو قبول می کند. قصد واقعی طرفین پرداخت و دریافت اعتبار است، اعتبار مالی است، نه اجاره دادن سنتی، و این قرارداد نوعی فرار از رباست. پاسخ این اشکال، بله ما هم قبول داریم که اعطای اعتبار از سوی بانک مهمترین انگیزه برای طرفین جهت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک است، ولی فرق است بین انگیزه و انشاء. انگیزه دادن اعتبار است از سوی بانک، انگیزه گرفتن اعتبار است از سوی مشتری. البته همینجا عرض میکنم اینطور نیست که قرارداد سوری باشه، و این قرارداد سوری نیست. استفاده اعتباری بانک ها از این قرارداد دلیل نمیشه که ماهیت اجاره به شرط تملیک اجاره نباشه. استفاده اعتباری بانک از این قرارداد جزء ماهیت عقد نیست، بلکه انگیزه بانک برای استفاده از این عقد است. ملاک در عقد قصد انشائی است که طرفین قرارداد بر اساس آن انشاء کردند. تا قرینه ای نباشه که اراده جدی در پشت این انشاء نیست، حکم به جدی بودن اراده داده میشه. اتفاقا قرینه وجود دارد که مستأجر اراده جدی دارد، چون میخواهد در نهایت پس از گذشت مثلا 5 سال اجاره نشینی مالک اون ملک شود و سعی میکند به تعهدات خودش دقیقا عمل کند. و علاوه بانک رسما در هنگام انشاء عقد اجاره به شرط تملیک وارد دفترخانه ثبت میشه، و همراه با ثبت این اجاره سعی میکنه که، یعنی در خود ثبت باز هم اجاره نوشته میشه و نوشته میشه که اینجا اجاره داده شده، نه اینکه اجاره داده نشده. شبیه به اون چه که در ثبت فروش اقساطی صورت بگیره، در مورد اجاره به شرط تملیک اجاره ثبت داده میشه که بعداً بانک بتواند از این ثبت از نظر حقوقی استفاده کند. اشکال سومی مطرح کردن، گفتن نوع شرط مندرج در قرارداد ابهام دارد. آیا شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ به عبارت دیگه، آیا این قرارداد نهایتاً باید منتهی بشود به تملیک موجر عین را به مستأجر، و از ناحیه موجر یک اقدام حقوقی باید صورت بگیره و انشاء تملیک کند؟ حالا این انشاء تملیک خواهیم گفت که در قالب چه عقدی، چون همین هم نیازمند به بیان یک عقدی، یا اینکه نه، نیاز به انشاء تملیک در اون پایان نیست، بلکه همینقدر که مستأجر در طی مدت مثلا 5 سال اجاره بها رو سر هر ماه داد و نکول نکرد، تأخیر نکرد، تخلف نکرد، پایان مدت اجاره به صورت اتوماتیک مالک مال موضوع اجاره می شود. در آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانک ها در قسمت آخر ماده 57 این طور آمده: در صورت عمل به شرایط مندرجه در قرارداد، عین مستأجره را مالک می‌گردد. ظاهر عبارت دلالت بر لزوم ملکیت مستأجر در پایان مدت اجاره به نحو شرط نتیجه است. ظاهرش اینه که اگر عمل کرده باشه به شرایط مندرج در قرارداد، او عین مستأجره را مالک می شود، نیاز به تملیک ندارد. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه درباره اجاره به شرط تملیک از مراجع بزرگوار تقلید استفتا کرده که آیا این اجاره به شرط تملیک با شرط نتیجه صحیح است یا نه، شرط فعل لازم دارد. اغلب مراجع بین شرط نتیجه و شرط فعل تفاوت گذاشتند. شرط فعل را در قرارداد اجاره به شرط تملیک صحیح دانستند و شرط نتیجه را باطل اعلام کردند. چرا؟ اشکال شرط نتیجه اینه که معنای شرط نتیجه این است که دارایی بدون سبب، بدون سبب تملیک منتقل میشه به مشتری، و حالان که برای انتقال ملک ما عقودی رو داریم که از اون عقود باید استفاده بشه، یا از عقد بیع باید استفاده بشه، یا از عقد صلح باید استفاده بشه، یا از عقد هبه و مانند اونها باید استفاده بشه. اینطور نیست که بدون استفاده از سبب مسبب محقق بشه. مسبب ملکیت، ملکیت انشاء لازم داره. بنابراین شرط تملیک نیازمند یکی از اسباب تملیک است که در فرض شرط نتیجه چنین سببی وجود ندارد. این رو ما نقل کردیم از یک مقاله‌ای که مال جناب آقای دکتر حسن علی سعدی است، رئیس دانشگاه امام صادق، و آقای محمود اکبری، عنوان مقاله هست، مقاله بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران، دو فصل نامه فقهی تخصصی، پژوهش نامه میان رشته‌ای فقهی. این از انتشارات دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال ششم، شماره اول، پاییز و زمستان 1396. بنابراین این اشکال به نظر ما وارده و باید تعیین تکلیف بشه. در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید تصریح بشود که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به تعهدات از سوی مستأجر، موجر اقدام به تملیک دارایی به مستأجر می‌کند. این قرارداد باید موجر این تملیک و موجب اختلاف و نزاع نشود. در قرارداد ذکر بشود که این اجاره به شرط تملیک به صورت بیع به طرف منتقل میشه، یا به صورت صلح یا هبه. در صورتی که پس از پایان مدت اجاره دارایی ارزش زیادی داشته باشه که عرفاً تملیک مجانی صورت نمیگیره و در طول مدت اجاره هم قیمت دارایی رو روی اقساط ماهانه اجاره تقسیط نکرده باشند، که معمولاً در قراردادهای اجاره به شرط تملیک بانکی این تقسیط ثمن بر روی مبلغ اجاره بها صورت میگیره. اگر پس در طول مدت اجاره اقساط اجاره رو اونگونه قرار نداده باشن که هم اجاره بها رو شامل بشه، هم بخشی از قیمت ملک رو شامل بشه، در این صورت علی القاعده قرارداد در پایان مجانی نخواهد بود، یا واگذاری مجانی نخواهد بود، بلکه باید عقد بیع با تعیین ثمن المثل انجام بگیره اگر ثمن المسما تعیین نشده باشه. اما گاهی اوقات دارایی موضوع اجاره در طی مدت اجاره مستهلک میشه. مثلا مدت اجاره خودرو 5 ساله بوده و فرض بگیریم مثل کشورهای اروپایی که مدت به اصطلاح خودروی مستهلک رو 5 ساله قرار میدن، میگن پس از 5 سال از رده خارج شده، بگیم طی 5 سال دیگه این مستهلک شده، حالا اونی که باقی مانده یک قراضه ایست که ارزش چندانی نداره، اینجا میتونه با صلح تملیک بشه، یا صلح مجانی، صلح بلاعوض، یا با هبه تملیک بشه. به هر حال این گونه مسائل باید به دقت در متن قرارداد پیشبینی شده باشه و ذکر شده باشه و روی آن هم توافق صورت گرفته باشه تا مشمول عنوان قرار قرار نگیره. اگر نه مشمول عنوان قرار قرار گرفت، بنا به استناد به اجماع یا بنا به استناد به سیره عقلا، قرار تلقی میشه و قابل قبول نخواهد بود، چون ما در مورد قرار اون روایت قابل استنادی که داریم، نهى النبی علیه السلام عن بیع القرار، و البته همین روایت سند نداره، اما از نظر اینکه مشهور به با استناد به آن فتوا دادن هم فقهای شیعه هم فقهای اهل سنت، روایت پذیرفته شده و مقبول تلقی شده، اما نسبت به غیر از بیع در مورد سایر عقود باید به دلایل دیگری برای قرار استناد کنیم. این دلایل دیگر نسبت به حالا مثل اجاره باید گفت یا اجماع یا سیره احسان در شنکی جدی. اجاره و بیعه، اجاره موجب میشه که مستأجر منافع دارایی رو مالک بشه، موجب میشه ملکیت مال رو به مشتری منتقل کنه. این عقدی است که از اختلاط عقود متعدد تشکیل شده که این عقود متعدد استقلال خودشون رو از دست دادن و ماهیت واحدی پیدا کردن. در مورد عقد مرکب اختلاف نظر وجود داره که آیا عقد مرکب در قالب عقد صلح تحلیل میشه یا یک عقد مستقل از نظر شرعی به حساب میاد یا منحل میشه به دو عقد و تحلیل با توجه به اثر اصلی عقد است، یعنی تجویزش با توجه به اینکه اثر اصلی عقد چیست. به نظر میرسد که توجه به اثر اصلی اون تحلیل کرد. اگر چنین امکانی نباشه در این صورت عقدی عقلایی است و از عقود نامعین یعنی همون عقد مستقل و عقد جدید محسوب میشه. عقد مرکب در کلام فقها در مسئله تجمیع شیئین، دو یا چند عقد به ثمن واحد آمده، پس تجمیع شیئین به ثمن واحد، و فقها تجمیع شیئین به ثمن واحد رو جایز دانستن. ما دو تا عبارت نقل میکنیم، یکی از محقق حلی در شرایع، ایشان فرموده ولو جمع بین شیئین مختلفین فی عقد واحد به ثمن واحد که بیع و سلف او اجارت و بیع او نکاح و اجارت صحه. اگر کسی جمع کنه بین دو شیء مختلف، دو موضوع مختلف در یک عقد واحد به ثمن واحد، مثل بیع و سلف، یک بیع نقد انجام بده یک بیع سلف انجام بده، دوتا رو در یک عقد ذکر کنه، او یک عقد اجاره انجام بده یک عقد بیع دیگه کنارش ضمیمه کنه، او نکاح و اجارتن، عقد نکاح میکنه و کنارش عقد اجاره، این دو رو کنار هم قرار میده. ایشون میفرماید صحه، چنین ترکیبی از عقود صحیحه، و یقسط العوض علی قیمت المبیع، عوضی که در نظر گرفته شده تقسیط میشه بر قیمت مبیع و اجرت المثل و مهر المثل. این که در کتاب شرایع که من از سلسله الینابیع الفقهیه جلد 14 صفحه 428 استفاده کردم. نظیر این رو مرحوم علامه حلی در قواعد ذکر میکنه، فرموده یجوز ان یجمع بین شیئین مختلفین، جایز است که بین دو شیء مختلف رو جمع کنند در عقود، فمازاد حتی بیشتر، سه تا عقد، چهار تا عقد، فی عقد، در یک عقد همه رو جمع کنن، که بیع و سلف او اجارت و بیع او نکاح و بیع و اجاره، و یقسط العوض علی قیمت المبیع و اجارت المثل و مهر المثل. عوضی که در نظر گرفته شده در این معامله تقسیط میشه و تقسیم میشه بر قیمت مبیع و اجاره المثل و مهر المثل. اگر اجاره المثل وجود داره پس اون رو مبنا قرار میدن و مهر المثل وجود داره اون رو هم مبنا قرار میدن، اینجا قیمت المبیع هم مشخص میشه. من غیر حسرن، بدون اینکه بتوان ضرورت داشته باشه این چنین عقد مرکبی محصور بشود. بعد فرموده علا اشکالن، یه اشکال هم داره، یعنی اینقدر هم دیگه گلوگشاد نباشه. ولو کان احد الاعواض مؤجلن قصت علیه کذالک، اگر یکی از عوضها هم مؤجل باشه در این صورت تقسیط میشه و تقسیم میشه بر مبنای اینکه عجل دارای عجله است، عوض دارای عجله است، مهلت دارد. اینم از قواعد علامه. بازم استفاده کردیم از سلسله الینابیع الفقهیه جلد 14 صفحه 551. خب این نقل اقوال فقها، البته دامنه اش وسیعه، شما اگر این رو مرور کنید میبینید در اقوال فقها بعد از این بزرگواران هم آمده. مرحوم سید یزدی هم در کتاب عروه خودش این رو دارد، محشین هم همه در اینجا حواشی خودشون رو دارن. اون که در کلام محقق و علامه آمده ظاهر در جمع دو معامل واحده و موضوع مورد بحث ما جمع بین اجاره و بیع در عقد واحد اما با تقیید اونها به یکی گره. مرحوم محقق و مرحوم علامه که عقود رو در عقد واحد مطرح کرده اند ذکر بشه، بدون اینکه یکی به دیگری مقید بشود و یکی به دیگری مشروط بشود، نه چنین قیدی نیست، چنین شرطی نیست، ولی ما مواجه هستیم با اجاره مشروط به بیع. این گونه ترکیب در کلام فقها ها سابقه نداره و تملیک که مقید فعد شده است. خب در اینجا استفاده کردیم از کتاب مرحوم آیت الله هاشمی شاهنامه‌ای، یک کتاب اجاره داره مستقل از دیگری باشه، به این گونه که ثمن مبیع معین باشه، اجرت اجاره هم معین باشه و تملیک یکی مشروط یا مقید به دیگری نباشه. فقط در انشاء بین این موارد بین طرفین قرارداد جمع شده باشه. در چنین موردی در صحت معامله اشکال، بل و استقلال هر معامله از دیگری هم اشکالی نداره، روشنه، چون ثبوتاً تعهد متعدد است، فقط با لفظ واحد ابراز شده. صورت دوم همین صورت قبلی اما با فرض تقیید یک قرارداد با قرارداد دیگر، مثل اینکه تملیک عین منوط و مقید به تملیک منفعت همراه با تعیین ثمن بیع و اجرت المثل باشه و اجرت مال باشه. پس هم دو تا عقد رو کنار هم قرار داده و در یک عقد است، یکی هم منوط به دیگری است، اما هم ثمن مبیع جدا مشخصه، هم بهای اجاره مشخصه. در اینجا تعهد واحد است و اثر آن این است که اگر عقد به سببی در یکی از اونها باطل بشه، خیار تبعض صفقه پدید میاد. روشن دیگه، صفقتن واحده بوده، این صفقه واحده یکیش باطل شد، حق فسخ برای طرف مقابل پدید میاد که بتونه این رو فسخ بکنه. در این صورت عقد صحیح هست و از ناحیه غرر و جهالت هم اشکالی بروز نمی کند، زیرا فرض بر متعین بودن ثمن در مقابل مبیع و متعین بودن اجرت در مقابل منفعت است. اما سوم، صورت سوم اینه که تملیک عین و تملیک منفعت در یک معامله صورت میگیره، ولی عوض در برابر مجموع اونها بدون تعیین جداگانه ثمن مبیع و اجرت اعلام میشه. در اینجا اشکال غرر و جهالت اضافه میشه، یعنی معلوم نیست چه مقدار مقابل عین است، چه مقدار مقابل منفعت است. مرحوم سید یزدی فرموده عوض در برابر آنها تقسیط می شود و ظاهر آن است که بر حسب نسبت بین قیمت بازاری. اینجا ما یک عوض المسمی داریم، طبعا یک عوضی که برای هر یک از مبیع و منفعت ملک در بازار تعیین میشه که میشه ثمن ثمن المثل و اجرت المثل. اینجا باید اون اجرت المثل و ثمن المثل رو در بازار در بیارن، قیمتی که اینجا یک جا در نظر گرفته شده به نسبت اونها تقسیم کنن و در این صورت قراری نیست. گرچه آیت الله هاشمی شاهرودی نسبت به این تقسیط مناقشه ای رو بیان میکنند، ولی اشکال غرر و جهالت رو وارد نمیدانند. دوستان خواستن مراجعه کنند، من دیگه مختصرش کردم، زیرا در معلوم بودن عوضین اونچه که مهمه اینه، در معلوم بودن عوضین و دفع غرر شرط نیست که مقابل هر جزء از اجزاء معوض جزء معینی از معوض قرار بگیره. یعنی یک قرارداد واحد است، هم درش بیع است، هم درش اجاره است، و اینطور نیست که در عوض مشخص شده باشه جزء خاصی از عوض مال بیع، جزء خاصی از عوض مال منفعت، و چنین چیزی ضرورتی نداره که مشخص شده باشه، چون مجموع در مقابل مجموع مبادله شده. بنابراین مثل اینکه دو چیزی رو که هر کدام قیمت خاصی دارن با ثمن واحد بفروشن، خصوصا با توجه به اینکه دلیل بطلان غرر لفظی نیست. اینجا نه النبی یا عن بیع الغرر شاملش نمیشه که ما بگیم استناد میکنیم به اطلاق دلیل، بلکه لبیس یا اجماع است یا سیره. بنابراین مقتضای صناعت صحت جمع بین اجاره و بیع در عقد واحد در هر سه صورت. اینم از کتاب آقای هاشمی شاهرودی، کتاب الاجاره جلد 2 صفحه 311 تا 314. بحث ما در مورد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهی تمام و البته کاربرد این عقد در بانک ها هم تا فراوان اتفاق میفته، در لیزینگ ها هم فراوان اتفاق میفته. ما نشنیدیم مشکلی بر حسب ظاهر این گونه عقد ایجاد بکنه و پدید بیاره. و به هر حال بحث من با توجه به اینکه میخواستم همین عنوان اجاره به شرط تملیک امروز به پایان برسه و بحث جدیدی رو شروع نکنم، چرا که دو هفته هم ما فاصله خواهیم داشت، اینجا پایان پیدا میکنه. اگر کسی سوالی داشته باشه در خدمتشون هستم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. از همتون هم التماس دعا داریم. خدا نگهدار.